بازار محصولات کشاورزی ما شاهد بی‌نظمی هستیم. ما 4.5 میلیون تن سیب امسال تولید شد، سیب درختی، در حالی که هر سال 3 میلیون تن تولید می شد. و خب 1.5 میلیون تن تولید اضافی یا باید صادر شه یا باید تبدیل شه به مثلا محصولاتی مثل آب میوه، دیدید دیگه انواع و اقسامش تو بازار هست، یا باید نگهداری بشه تو سردخونه ها برای ایام مثلا نوروز. میگم چه اتفاقی باید بیفته؟ کار دیگه نمیشه کرد که. آیا اتفاق میفته یا نه؟ حالا این 1.5 میلیون تن اضافه مازادی که ما الان فقط تو یه محصول من مثال زدم داریم، کمک میکنه به این که ما به واسطه مازاد عرضه ما کاهش قیمت داشته باشیم؟ آقای علی خان محمدی عضو محترم بنیاد ملی گندمکاران روی خط ارتباطیمون هستند تا درباره الگوی کشت، مصوبه‌ای که بعد از 10 سال هنوز به اجرا نرسیده، با ایشون بیشتر گفتگو بکنیم. آقای خان محمدی سلام بر شما.
سلام، صبح شما بخیر، صبح شنوندگان عزیزم بخیر باشه انشالله. خیلی ممنونم از اینکه زحمات بیشتری میکشید.
سلامت باشید. خواهش میکنم. آقای اسدی، آقای مسعود اسدی عضو محترم خانه کشاورز هم به ما پیوستند. آقای اسدی سلام بر شما.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی، برادر و استاد عزیزم جناب آقای مهندسان محمدی و همه کشاورزان عزیز در سراسر ایران عزیز.
خیلی ممنونم. آقای خان محمدی، چرا این الگوی کشت اجرا نمیشه؟ اشکال به دستگاه مجری یا وزارت جهاد برمیگرده؟ یا مثلا یه مشکلاتی وجود داره که دستگاه وزارت جهاد کشاورزی هم از به اجرا گذاشتن اون تقریبا عاجزه؟
ببینید، هر قوانینی که مصوب میشه یک پشت اون یک اجراییه داره که باید نسبت به اجرای اون قانون نظارت بکنه و اون رو عملیاتیش بکنه، که متاسفانه ما الان توی قسمت الگوی کشت که سال 80 مصوب شد و اعلام شد که بایستی تا حالا این اتفاق می افتاد و این همه مسائلی که الان شما در رابطه با سیب و گوجه و محصولات دیگه فرمودین،
بله،
این هیچ موقع اتفاق نمی افتاد. و خب بهانه هایی که وجود داره توی قسمت وزارتخونه، میگن چون زمین و آب در اختیار کشاورز، ما قوانین در دست نداریم که نمیتونیم این را انجام بدیم.
خب برای چی این قانون رو تصویب میکنیم؟ میگی باید همچه اتفاق بیفته؟ بیل تو سرمون خورده که همچین قوانینی تصویب میکنیم؟
جان متوجه نشدم.
عرض کردم بیل توی سرمون خورده که این قانون رو تصویب میکنیم که نمیشه اجراش کرد؟
خب اون رو باید از مجلسیان محترم پرسیم.
اینو میپرسیم. نه، شما به عنوان یک کارشناس میخوام بگم ما چرا همچین قانونی رو تصویب کردیم؟ دنبال چی بودیم؟
خب ما ببینید، برای اینکه ما کشاورزی رو نجات بدیم، باید این قوانین در دنیا، این قوانین وجود داره. ما هم مجبوریم که برای اینکه بیهوده آب و خاکمون بیهوده مصرف نشه و از بین نره، باید این قوانین رو تو کشور باشه، باید اجرایی هم بشه. ولی چرا اجرا نکردیم؟ خب میگم این بهانه های بنی اسرائیلی هیچ موقع نمیتونن چیز بشن که برای ما مدرک بشن. الان همینایی که اجرا نکردیم مشکلاتش برگشته تو اجتماع ما، کشاورز ما از یه طرف متزلزل شده، از یه طرف مصرف کننده ما سرگردانه که فردا را چطوری بزنن اونو که چه با چه کیفیتی مصرف کنه. ما هر جوری هست قانونی که مصوب شده باید اجرایی بکنیم. واقعا من متاسفم کسانی که این دلیل ها را میارن جلو که ما نمیتونیم چون این امکانات رو در دستمون نداریم.
خب چرا نمیتونن آقای؟ واقعا نمیتونن یا اگه بخوان میتونن؟
چرا؟ اگر بخوان میتونن.
خب چه جوری بخوان؟
اما دستهایی وجود داره در تولید ما.
بله.
ما میگیم سرمایه گذاران، یک میگن دلالان.
خب
اینها هر سال به عناوین مختلف قانون ما رو دور میزنن و میان دلایلی رو که ایجاد میکنن، دلایلی اصلا قابل پسند نیست.
خب این دستا کیا هستن آقای خان محمدی؟
جان
این دستا کیا هستن؟
اینا هم کسایی هستن که به هر حال سرمایه دارن و
خب کیا هستن آقای خان محمدی؟ این کسی که سرمایه داره که نباید قانون رو دور بزنه که؟
خب قانون ما اجرا نمیشه که تا اونا دارن دورش میزنن.
بسیار خب، شاید همونا باعث بشن این قانون اجرا نشه. کیا هستن اینا؟
خب هم ببینید، ما دولت ضعف کاری نشون میده، نمیتونه اون.
آقای خان محمدی، من سوالم از شما شفاف بود، اینا کیا هستن؟ من کار ندارم دولت چیکار میکنه، اینا کیا هستن؟
اینا کسانی، ببین اینا کسانی هستن متاسفانه هم دول در دولت رخنه کردن.
خب کیا هستن؟
خب دلالانی که توی بخش وجود دارن.
شما میشناسید اینا رو آقای خان محمدی؟
ببینید ما که به اسم نمیشناسیم.
نه ببینید آقای خان محمدی، یا میشناسید یا نمیشناسید، دارید یه بهانه میارید، دلیلی میارید.
نه ما
نه، اجازه بدید آقای خان محمدی، اجازه بدید. ببینید، یا من میدونم اینا کیان و میگم که اینا کیان، یا میترسم بگم مثلا از تبعاتش که ممکنه تبعاتش گریبان منو بگیره، بنابراین فقط اشاره میکنم به اینکه اینا یه عده‌ای هستن، یا اینکه میدونم اینا کیا هستن، خودم هم باشون هم دستن. ببینید مردم اینجوری برداشت میکنن، میگن خب این آدم برای چی میگه گده ای هستن؟ چرا معرفی نمیکنه کیان؟ مثلا آیا اینا عضو اتاق بازرگانی هن؟ آیا اینا عضو مثلا انجمن و انجی او خاصی هستند؟ آیا اینها مسئول دولتی هستند؟ برای مردم این سوال پیش میاد دیگه. بعد میگه وقتی اعلامش که یه عده هستن، اما نمیگن فقط هم شما نیستی یا تو هر حوزه‌ای که میری میگه آقا یه عده هستن وصل به قدرتن. خب اگر اینجوری باشه تو قدرت رو هم در واقع داری فاسد اعلام میکنی، یعنی اون مسئولین اجرایی هم که این قانون اجرا نمیکنن تلویحا داری میگی اونها هم فاسد هستند. خب اگر واقعا همچین اتفاقی افتاده، شما اولا نباید جرأت کنی حرفو بزنی، چون درباره دستگاه حکومت رو هم دارید فاسد اعلام میکنید. خب یعنی چی؟ یعنی یه عده اصلا به قدرت نزدیکن. خب پس قدرت اینا رو میشناسن، به اینها میدون میدن، پس قدرت هم فاسده. این که نمیشه که. یا باید بگیم کیان، یا اصلا نگیم، بگیم آقا این قانون رو چجوری اجرا بکنیم میتونیم به یک نتیجه منطقی برسیم. آخه این استدلال که استدلال درستی نیست آقای خان محمدی. یعنی واقعا شما دولت رو فاسد میدونید؟ من یه همچین نگاهی ندارم نسبت به دولت.
نه من دولت رو فاسد نمیدونم.
وقتی میگید یه عده‌ای هستن که به قدرت نزدیکند و فلانند و بهمانند، این یعنی که آقا قدرت هم فاسده دیگه، یعنی قدرت هم به اینا پا میده که اینا فساد کنن.
نه ببینید، قدرت چیز دولت یا قدرت باید قانون رو اجرا بکنه، یا قانونی که هنوز وضع نشده اومدن فرهنگ سازی نشده. ببینید من یک کشاورزم، هیچ ترسی از هیچ جایی ندارم که اینجا فرمودین، چون میشناسم. من اگر بشناسم خودم همین فردا معرفیشون میکنم، اما خب اجتماع به ما اینطوری میرسونه که چه چیزهایی وجود داره که ما نمیتونیم یه برنامه رو اجرا بکنیم. ببینید الان برنامه میاد جلو ولی انجام نمیشه، یا ما مطالعاتمون مشکل داشته که نتونستیم این رو فرهنگ سازی کنیم، درست بیاریم جلو بریم اجراش بکنیم، که اگر یک سال دومنم ما انقدر تو کشورمون آموزش کم داریم که نتونستیم واقعا آموزش لازم رو به بخش تولیدمون بدیم که بیان نسبت به این برنامه الگوسازی کشت و کشتهای قراردادی کارهای انجام بدن. از طرف دیگه خب همه میان من دلالان رو یا سرمایه گذاران رو زیاد علت نمیدونم، اینها برمیگرده به من تولید کننده و برنامه ریز هم دولت. من هیچ واهمه از این ندارم.
درسته.
که چرا نمیتونه این رو انجام بده؟ باید انجام بده. شما میگید مثلا قدرت، چون من نمیگم قدرت فاسده یا خدای نکرده دولت فاسده، ولی برنامه درست حسابی رو اجرا نمیکنه. چرا ما باید با گذشت 10 سال 15 سال الانم داریم همه محصولاتمون رو تولید میکنیم بیرون میریزیم، از طرف دیگه کشاورزمون و مصرف کنندمون داره عذاب میکشه.
خیلی متشکرم آقای خان محمدی. آقای اسدی.
بله بفرمایید.
آقای اسدی، دریاچه ارومیه خشک شد به خاطر اینکه ما چند صد بر سر ورودی آب ورودی به دریاچه ارومیه زدیم و باهاش محصولات کشاورزی تولید کردیم، محصولات باقی تولید کردیم. به ضرس قاطع میتونم عرض بکنم که نمایندگان مجلس اصرار کردن به خاطر حوزه های انتخابیشون که صد بزنن کشاورزی حوزه انتخابیشون رو رونق بدن. خب اینو من به صراحت دارم میگم، هیچ تعارفم ندارم، هر کدومشون هم بیام رو خط میگم شما خیانت کردید به این مملکت، کسانی که اون زمانی صد رو زدن. چه اینکه گفتم به نمایندگان وقتشون هم گفتم اینها رو. خب حالا صد رو زدیم، اما با اجرای الگوی کشت میتونستیم جلوی خشک شدن دریچه ارومیه رو بگیم. من صد رو دارم میگم که شما بدونید 90ش منظورم چی هست. 70 سال تو این کشور یه سال سیب زمینی و پیاز زیاد تولید میشه، یه سال کم تولید میشه. اون سالی که کم تولید میشه گرونه، اون سالی که زیاد تولید میشه ارزون میشه. یعنی یه کشاورز نگاه میکنه میگه امسال سیب زمینی پیاز قیمتش خوبه، میگه چه اشتباهی کردم من امسال نکاشتم، سال دیگه میری میکاره انقدر زیاد میشه ارزون میشه. ببین ما 70 سال نتونستیم بازار سیب زمینی و پیاز رو منظمش بکنیم. در این که در 70 سال گذشته ما از خودمون بی‌لیاقتی نشون دادیم تردیدی نیست، تردیدی نیست. اما چطور میتونیم با تصویب یه قانون کشاورز رو به این سمت و سو ببریم که بگیم بابا این کار به نفع خودته؟ اگه ممکنه اینو کوتاه توضیح بدید.
اصلا این موضوع مشکل اساسی که وجود داره در بحث مجری قانون هست. حالا سوالی فرمود درباره اینکه بحث فساد در حکومت یا دولت، بنده عرض می‌کنم که حکومت هیچ وقت فاسد نیست، دولت هم به طور کل سالم هست، ولی اینکه فساد در درون دولت وجود داره این یک حسن بدیهی و غیر قابل رد هست. خود افزاد و دوستان میبینید مرتب اقداماتی که قوه قضایی داره میکنه و همین چند وقت پیش بر بخش کشاورزی عده از عالی ترین مقامات بخش کشاورزی به جرم فساد برحال تحت پیگرد قرار گرفتن. این فساد برمیگرده وقتی که یک مدیر فاسد باشه یا مشکل داشته باشه در مدیریت هم قطعا آدم ضعیفی. این برگردیم به صحبت‌های قبلی، من قبلا عرض کردم حاکمیت باید از وزارت جهاد کشاورزی یا از وزیر جهاد بپرسد که آقای وزیر در قبال این بودجه و هزینه هنگفتی که سخت صرف این وزارتخانه عریض و طویل میشه چه خدماتی به کشاورز و کشاورزی نظام، به بخش کشاورزی نظام میدید. این موضوعی که میفرمایید در مورد سیب که ما 1.5 میلیون سیب اضافه تولید کردیم، شما بدونید این 1.5 میلیون تن سیب فقط از بین نمیرن، بلکه به خاطر اینکه زیرساخت بازرگانی و زیرساخت صنایع تبدیلی و تکمیلی رو وزارت جهاد کشاورزی فراهم کرده، کل این محصول به علت افت قیمت از بین میره و چه بسا حتی امها بشن. شما در تصاویر صدا و سیما هم میبینید اینه که این اتفاق در مرحله اول برمیگرده به سوء مدیریت محضی که در دولت و خصوصا در وزارت جهاد کشاورزی که در چند سال اخیر به درجه فاجعه رسیده سوء مدیریت. ولی متاسفانه تولید گندم به عنوان یک سپری که بزرگان نظام و بزرگان کشور فقط اون تولید گندم رو میبینند، در حالی که بارها عرض کردم وزارت جهاد کشاورزی کمترین نقش رو تولید خودکفایی، کل ارتباط وزارت جهاد کشاورزی با تولید گندم هکتار یک یا دو چیز کوده بس. و در بحث صنایع تبدیلی و تکمیلی نمیاد وزارت جهاد کشاورزی بگه من چه اقداماتی انجام دادم. من باید عرض بکنم اتفاقا در بحث صنایع تبدیلی و تکمیلی که بخش خصوصی باید انجام بده، بزرگترین معضل وزارت جهاد کشاورزی.
ممنونم آقای اسدی.
یک کسی اگر بخواد بیاد یک صنایع تبدیلی و تکمیلی در کارخونه آب میمیگیری، یک کارخونه صنایع بسته‌بندی، همین مجوزهایی که باید درون وزارت جهاد کشاورزی بگیره که خود صدا و سیما 4 روز پیش نشون داد که این بنده خدا برای ایجاد یک تشکیلات کشاورزی 4 سال دوندگی کرد و به نتیجه نرسید. یعنی عملا یک وزارتخانه عریض طویلی داریم که برخلاف اول انقلاب یا دو دهه اول انقلاب که کارهای فراوان و
خیلی متشکرم آقای اسدی،
الان کاری نداره و فقط داره بخش سنگ‌اندازی میکنه. و من اعتقاد دارم با این شرایطی که ما پیش می‌ریم، من فقط یه نکته رو بگم در بحث الگوی کشت. ببینید امروز ما با یک فاجعه مواجهیم که کشور هنوز متوجه نشده، و اونم اینه که در یک استانی مثل استان خوزستان به ما خبر میرسه که 5 برابر سال قبل کشت برنج صورت گرفته، کشاورزان نزدیک 1 میلیون تن شالی تولید کردن و نزدیک این 1 میلیون تن یعنی غذای برنج 13 تا 14 میلیون نفر ایرانی. دلالان به علت اینکه وزارت جهاد کشاورزی زیر ساختای لازم برای خرید و تبدیل اینها رو وجود نداره و امروز کشاورزان محصولشون رو به قیمت بسیار نازل میفروشن، در همون زمان قیمت برنج.
ممنونم آقای اسدی، خیلی متشکرم، براتون عرضی موفقیت میکنم و خداحافظ. آقای خان محمدی از شما هم سپاسگزارم.
خیلی ممنونم، متشکرم.
البته بحث کشاورزی و بحث مسئولات کشاورزی خیلی پردامنه است، ان شاءالله تو برنامه‌های مفصل‌تر بهشون خواهیم پرداخت.
اقتصاد، سیاست و اجتماع، علم و فناوری، فرهنگ و هنر در صبح و گفتگو. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
خب امروز 19 آبان 12 ربیع الاول و به روایت برادران اهل سنت امروز روز ولادت آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هست. جناب سید شجاع الدین ابتهی امام جمعه محترم ایران شهر روی خط ارتباطیمون هستند. ما به برادران اهل سنتمون این روز رو تبریک بگیم و همینطور هفته وحدت رو. جناب آقای ابتهی خدمتتون سلام و صبح بخیر میگم، خیلی خوش آمدید، عیدتان مبارک.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم به نوبه خودم تبریک عرض میکنم خدمت شما.
خیلی متشکرم ازتون آقای ابتهی. خب هفته وحدت پیشنهادی بود که بزرگان انقلاب ابتدای انقلاب مطرح کردن برای اینکه دشمنان دامن نزنن به اختلاف میان شیعه و سنی درباره ولادت نبی مکرم اسلام. ما چقدر تو مسیر وحدت درست گام برداشتیم و فکر میکنید که ادامه این مسیر رو چطور باید طی کنیم که این وحدت میان برادران اهل سنت و برادران شیعه حفظ بشه؟
یکی از مفیدترین مؤثرترین راه برای اصلاح جامعه اسلامی و پیشرفت به سوی تمدن اسلامی همین وحدت.
بله.
طبق دستور قرآن کریم، روایات اهل بیت علیهم السلام که مکرر به مسلمانان تأکید کردن که وحدت خودتون را حفظ کنید، ائمه علیهم السلام مؤکدن به ما دستور دادن به شیعیان که وحدت خودتون را با برادران اهل سنت حفظ کنید.
بله.
چون از درخت اختلاف کسی میوه شیرین نچیده است.
بله.
تمام خرابی ها و نابودی هر سو نسل با تفرقه صورت میگیره. بنابراین وحدت لازم ترین مقوله در عالم اسلام است که علمای بزرگ حضرت امام اعلی الله مقام معظم رهبری تأکید اکید دارن بر حفظ وحدت.
بله. من خواهش میکنم، عرض کردم که رویه‌ای که الان ما پیش گرفتیم برای حفظ وحدت و تحکیم وحدت چقدر رویه درستی است و فکر میکنید چطور میشه این رو تقویتش کرد؟
بله، ببینید از اول انقلاب اسلامی ما گام‌های وحدت بخش رو برداشتیم. اولین کاری که ما کردیم سفارت اسرائیل رو تعطیل کردیم، سفارت فلسطین رو جایگزینش کردیم.
بله.
این یکی از نمادهای مهم وحدت. مراجع تقلید ما به ما دستور دادن که در نماز جماعت برادران اهل سنت شرکت کنیم.
بله.
این یکی از نمادهای وحدت،
مصادیق وحدت. بله.
در طول این سالیان 40 سال بعد از انقلاب اسلامی ما مدافع راستین فلسطین بودیم.
بله.
فکر نمی کنم فلسطین مدافع راستین تر از ایران داشته باشد.
بله.
تظاهرات هر سال ما به دفاع از قدس، دفاع از مردم فلسطین، کمک های مادی، مردم فلسطین چیزی برای دفاع از خودشون نداشتن جز سنگ، ولی ایران اسلامی موشک به اینها داد، اینها را تجهیز کرد و اسرائیل الان در برابر اینها درمانده شده است. اگه اینا مصداق وحدت نیست بس چیست؟ یعنی به اعتقاد بنده انقلاب اسلامی گام های بسیار بسیار صادقانه در دفاع از فلسطین، در دفاع از وحدت برداشته است. ما اگر مثلا به حزب الله لبنان کمک میکنیم، به حماس اهل سنت هم داریم کمک میکنیم، هیچ فرقی هم برای ما ندارن چون امت اسلام است. اینی که حضرت امام فرمود ما سنگرهای کلیدی جهان رو فتح خواهیم کرد، این که مال شیعه فقط نیست، با همکاری برادران اهل سنت هست، با امت اسلامی هستیم.
بله.
ما در یک سنگر علیه استکبار جهانی باید بجنگیم و گام هامون به حمدالله الان دارید میبینید که الان با بعد از قبل از انقلاب چقدر فرق کرده دنیا، چقدر سنگرها الان الحمدالله رب العالمین در اختیار مسلمان هاست و به حساب خودمون سیطره عالم اسلام و مقاومت اسلامی چقدر در جهان گسترده شده است. این از برکات انقلاب اسلامی و وحدت. در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم ازتون جناب سید شجاع‌الدین ابتهی، امام جمعه محترم مردم ایران شهر، براتون از این موفقیت میکنم.
خواهش میکنم.
خداحافظتون باشه انشالله.
التماس
دعای خیرتون هستیم. خداحافظ. و جناب محبی، معاون محترم فرهنگی پدافند غیر عامل، روی خط ارتباطیمون هستن درباره ششمین دوره نمایشگاه صنایع پدافند غیر عامل که از دیروز افتتاح شده و انشالله تا سه شنبه هم برپا هست، برای ما بیشتر توضیح بدن و اطلاع رسانی بکنن. آقای محبی سلام و درود بر شما، خیلی خوش آمدید
خدمت جناب آقای راسخ مجری محترم.
سلامت باشید.
شنوندگان عزیز عرض سلام و احترام دارم، روز خوبی داشته باشید.
خیلی متشکرم، مرحمت دارید. اطلاعاتی از این نمایشگاه برای شنوندگان عزیزمون بیشتر میفرمایید؟
بله، همطور که اشاره فرمودید، ششمین نمایشگاه صنایع بومی پدافند غیر عامل با حضور تولید کنندگان داخلی از بخش‌های خصوصی، دولتی و شرکت‌های دانش‌بنیان دانشگاهی و نظامی در حال برگزاری است. حدود 200 شرکت دانش‌بنیان در زمینه‌های پدافند سایبری، پدافند زیستی، پدافند شیمیایی و پدافند پرتوی حضور دارند.
بله.
قریب به 500 محصول در این نمایشگاه ارائه شده که البته بیشترین سهم متعلق به محصولات سایبری هست.
بله.
اینم از این منظر هست که ما تا 4 سال اول فقط حوزه زیستی رو در نمایشگاه داشتیم و از سال گذشته بخش زیستی اضافه شد و امسال بخش‌های پرتوی و شیمیایی هم به نمایشگاه اضافه شده و امیدواریم که همینطور که حوزه سایبری به پیشرفت‌های خوبی دست یافته، این حوزه هم انشالله ما شاهد پیشرفت باشیم. خب همینطور که مستحضر هستید،
بله،
پیشرفت علوم و فناوری باعث شده که این تحولات با زندگی ما عجین بشه، نفوذ گسترده‌ای در حوزه حیات انسانی پیدا بکنه.
بله.
که البته رفاه بیشتری هم برای ما به وجود آورده. مشاهده موضوعاتی تحت عنوان اینترنت اشیا هستیم، شهر هوشمند و در حوزه‌های زیستی و سایب و شیمیایی همینطور. این پیشرفت علوم و فناوری زمینه این با خودش دامنه تهدیدات رو علیه انسان رو هم افزایش میده.
بله.
از طرفی ما به صورت اجتناب ناپذیر بایستی از این تکنولوژی استفاده بکنیم، از طرف دیگه بایستی مواظبت بکنیم بر این که آسیب‌های این فناوری در زندگی بشر حضور پیدا نکنه یا به حداقل برسه.
بله.
خب مستحضر هستید شیوه های تهاجم دشمنان هم متناسب با این پیشرفت علوم فناوری پیچیده تر شده و حضرت آقا در این خصوص فرمودن که پدافند غیر عامل باید کاملا هوشیار، جدی، علمی، دقیق، بروز و همه جانبه باشه این مقابله با این تهاجمات. پدافند غیر عامل یک حوزه دانش بنیان و دانش محوره. در واقع ما بر بستر علم حرکت میکنیم و در لبه علم حرکت میکنیم
و تو این نمایشگاهتون آقای محبی عذرخواهی میکنم صبح شما رو قطع میکنم، در این حوزه دانش بنیان هم چیزی ارائه شده؟
بله، عرض کردم تمام شرکت هایی که حضور دارن شرکت های دانش بنیان
هستن.
یعنی در واقع با همین روی کرده دانش بنیان و دانش محوری،
بله،
تولید ادبیات بومی و داخلی رو اینجاها ما پیش رو داریم.
خیلی متشکرم.
تو این حوزه فعال
و ورود برای عموم آزاد هست آقای محبی؟
بله.
خیلی متشکرم. ساعت نمایشگاه می فرمایید آقای محبی؟
بله، ساعت 10 تا 13 از 18 تا 21 آبان ماه، ببخشید، از ساعت 10 هست تا 17.
خیلی متشکرم.
بله، سالن های 10 و 10 تا 13.
بله متشکرم.
بله، تا
ممنونم آقای محبی عزیز،
آبان هم در خدمت همه عزیزان هستیم که دعوت میکنیم حضور فعال داشته باشید.
خیلی متشکرم آقای محبی عزیز، براتون از موفقیت میکنم و خداحافظ.
سلامت باشید، همچنین منصور باشید، خدا نگهدارتون.
خب متشکرم، خداحافظ. یه بحثی درباره تخم مرغ باقی مون که روی تخم مرغ تاریخی قید میکنن که مثلا یک ماه جلوتره، تاریخ تولیدش یک ماه جلوتر هست. این هم به خاطر ازدیاد تولیده، برای اینکه به بازار کم بدن و دیر بدن قیمت بالا بره. هفته قبل قیمت تخم مرغ بالا رفت، این موضوع رو نشد که بهش بپردازیم، اما حتما فردا بهش خواهیم پرداخت. تکلیف مرغ رو قبلا روشن کردیم، تکلیف تخم مرغ میشه فردا روشن میکنیم. خدا حافظ، ارادتمند شما راسخ.
دوستان عزیز شنونده، ضمن تبریک مجدد به مناسبت هفته وحدت دعوت میکنم به میان برنامه به همین مناسبت توجه بفرمایید.
روی محمد شعار ساز که خویی نیست پسندی به طرز خوی محمد
و ما ارسلناك الا رحمتا للعالمین،
ما تو را جز برای رحمت جهانیان نفرستادیم.
یه بنده خداییست، این رئیس قبیله یمامه بوده به نام ثماله، میگه این بارها پیغمبر رو تهدید به مرگ کرد. یا رسول الله، من شما رو ترور خواهم کرد. یه وقتی رسول خدا عرضه داشتن خدایا منو بر او مسلط کن.
تو نازنی ستاره ای به زمین، آفتاب و یا غبری، ستاره ای زمین، آفتاب یا
آقا توی درگیری دستگیر شد.
یا رسول الله،
بردنش مدینه، بستنش به یکی از ستونهای مسجد. پیغمبر اکرم وارد شد، دید این دشمن این تهدید کننده رو گرفتن، فرمود دیدی خدا منو بر تو مسلط کرد؟ عرض کرد بله یا رسول الله، دعای شما مستجاب شد. حضرت رفتن نماز و اقامه کردن، برگشتن فرمودن چه کنیم با تو؟ تو رئیس یک تشکیلاتی، رئیس قبیله یمامه‌ای، برای خودت شخصیتی هستی، چه کنم با تو؟ میتونم بگم اعدامت کنن. عرض کرد یا رسول الله، اگه این کارو بکنید بزرگی رو کشتید، من آدم ساده‌ای نیستم. فرمود میتونم بگم بدن فدیه بگیرن، تعویل بدن به قبیلت، بگن پول بدن. گفت یا رسول الله، اگر این کارو کنید پول خوبی گیرتون آمد، چون هر چی بخواید میدن. فرمودن خب این دوتا. سومیش میتونم بگم اصلا بازت کنن، آزادت کنن بری، اصلا ندیده بگیرن. عرض کرد یا رسول الله، اگه این کارو کنید کرامت به خرج دادید، بزرگواری کردید. فرمود بازش کنید. آباز کردن تنابه ها رو
به خوبی همه خوبان روزگار قسم، که هر چه خوب کنم وصف تو، تو خوب تری، تو نازنین دو عالم، فرشته یا بشری، تو نال
یا رسول الله.
آمد بیرون با کمال تعجب دیدن رفت، شستشو داد خودش رو، لباس عوض کرد، مسلمان شد. همون سالم رفت مکه، گفت صادرات گندم رو به مکه بستم، دیگه نمیذارم بیاد، پیغمبر رو اذیت میکنه. چی شد یه مخالفی که تهدید به قتل میکنه در عرض چند دقیقه شد یه موافقی که جلو دشمناش ایستاد؟ دفع المنکر بالمعروف.
خدا میفرماید من رشته امامت رو تکمیل میکنم به فرزند عسکری، رحمتن للعالمین، رحمتن للعالمین. نه اون تصویری که بعضیا داریم خشن امام زمان علیه السلام رو که یه شمشیر به دست گرفته و همینجوری از دم میگذرونه. بله.